ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق ژنو بر اساس برنامه پیش می‌رود. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. و در پی حمله مسلحانه به دادگاهی در اسلام آباد دست کم 11 نفر کشته شدند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت توافق ژنو که در آذر ماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد بنابر برنامه اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو در این حال افزود که همچنان اقدامات زیادی باید انجام شود تا به همه مسائل رسیدگی شود. آقای آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می گفت، افزود که آژانس همچنان به 1,600,000 یورو برای انجام وظایفش بر مبنای توافق ژنو احتیاج دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مبنای توافق ژنو موظف شده است که اقدامات تعیین شده برای ایران در طول 6 ماه را تایید کند. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تماس و گروه تحقیق برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته است. بر پایه این بیانیه، خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با آقای پوتین همچنین او را به علت دخالت غیرقابل قبول در کریمه به شکستن قوانین بین المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. او پیشتر تحرکات نظامی روسیه در کریمه را تعرضی غیر قابل باور خوانده و از پاسخ قاطع آمریکا و متحدانش سخن گفته بود. از دیگر سو در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه یکی از اعضای گروه G8 است. شامگاه یکشنبه کاخ سفید واشنگتن به نمایندگی از گروه G7 در بیانیه مشترکی با شورای اروپا و کمیسیون اروپایی این تصمیم را اعلام کرد. در این بیانیه همچنین حضور نیروهای روسیه در کریمه نقض اصول و ارزش‌هایی ذکر شده که G7 و G8 بر اساس آن عمل می‌کنند. اما در خصوص آخرین تحولات در اوکراین، گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف را بشنوید.
در اوج جنگ رسانه‌ای میان روسیه و اوکراین، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای کسب اطلاعات دست اول دوشنبه عازم اوکراین شد. همان روز رئیس جمهور سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد نیز از کیف دیدار خواهد کرد. یکشنبه پایتخت اوکراین میزبان وزیر خارجه بریتانیا بود و سه‌شنبه وزیر خارجه آمریکا به کیف سفر خواهد کرد. همچنین شنبه وزیر خارجه ترکیه به مقام‌های کیف پیرامون وضعیت کریمه و به ویژه تترهای مسلمان که بیش از 10% جمعیت این شبه جزیره خودمختار اوکراین را تشکیل می‌دهند، رایزنی کرد. در روزهای گذشته سفرهای ناتو و نمایندگان کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با محوریت اوکراین جلسات اضطراری برگزار کردند و دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا پیرامون وضعیت اوکراین نشستی خواهند داشت. همچنین بسیاری از مقام‌های غربی با رئیس جمهور روسیه تماس‌های تلفنی داشتند و گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش 90 دقیقه به طول انجامید. این فعالیت دیپلمات‌های غربی تلاش برای مهار کردن تنش‌های بی‌سابقه میان روسیه و اوکراین است که پس از موافقت سنای روسیه با درخواست رئیس جمهور این کشور برای اعزام نیروهای مسلح روسیه به اوکراین به اوج رسیده. تمام کشورهای غربی اقدامات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم روم و همبستگی خود به دولت کیف را اعلام کردند. آمریکا و بریتانیا به روسیه هشدار دادند چنانچه نیروی خود را از کریمه عقب نکشد با انزوای کامل بین المللی روبرو خواهد شد. یک شنبه شب منابع آلمانی گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با صدر اعظم آلمان با تشکیل گروه تماس برای بررسی اوضاع کریمه موافقت کرد. اما نیویورک تایمز می نویسد که در پی این گفتگو مرکل با اوباما تماس گرفت و گفت که پوتین از واقعیت ها فاصله گرفته و در دنیای دیگر به سر می برد. موسکو مشروعیت دولت جدید کیف را نپذیرفته و معتقد است ویکتور یانوکوویچ که به روسیه پناه برده همچنان رئیس جمهور قانونی اوکراین است. دیپلمات های روس بر اجرای توافق وی با اپوزیسیون پافشاری می کنند. توافقی که نماینده روسیه در مذاکره از امضای آن سر باز زد. روسیه همچنین تاکید میکند که موظف است از حقوق شهروندان روس تبار اوکراین در مقابل خشونت دفاع کند. تاکنون هیچ مورد خشونت آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در اوکراین گزارش نشده. یک شنبه شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه در بیانیه تاکید کرد تصمیم گیری های اخیر پیرامون عملیات نظامی در اوکراین بر اساس اطلاعات تحریف شده اتخاذ شد. دولت کیف صراحتاً اقدامات اخیر مسکو را به معنای اعلام جنگ علیه اوکراین تعبیر و روسیه را به اشغال کریمه شبه جزیره خود مختار اوکراین متهم میکنند. افراد مسلح که علامتی بر یونیفرم ندارند اما پنهان نمیکنند که روس هستند تمام تأسیسات رهبردی و پایگاه‌های نظامی اوکراین در کریمه را محاصره کردند. در این حال وزارت دفاع اوکراین میگوید ارتش اوکراین به سوگند خود وفادار است و حاضر به تسلیم نیست. شب گذشته فرمانده نیروی دریایی اوکراین که با پیوستن به هواداران روسیه دستور خلع سلاح داده بود برکنار شد و به اتهام خیانت به کشور تحت تعقیب قرار گرفت. دستور بازداشت نخست وزیر تازه منصوب کریمه که کیف او را کودتاچی میداند نیز صادر شده است. همو از روسیه خواسته بود به کریمه نیرو وارد کند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
همچنان بر روی مسئله اوکراین باقی میمونیم. بحران در این کشور، بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و رئیس جمهوری موقت اوکراین فرمان آماده باش کامل به ارتش این کشور رو داده و ارتش هم به نوبه خودش تمامی نیروهای ذخیره‌اش رو به خدمت گرفته. رئیس جمهوری موقت اوکراین همچنین نقل و انتقالات نظامی روسیه رو تجاوز بی‌دلیل و توجیه روسیه به اوکراین خونده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشته الهی روانشاد با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و پرسیده که استدلال نظامی روسیه برای اعزام نیروهای نظامی خودش به شبه جزیره کریمه چه بوده. حسین آریان:
یک استدلالش این میتونه باشه که مقام‌های محلی شبه جزیره کریمه از دولت روسیه خواستند که امنیت اینها رو تأمین بکنه. دیگری برای روس‌ها اینی که اکثریت مردمی که در اونجا زندگی میکنند، گرچه اینها شهروندان اوکراین هستند ولی روس تبار هستند. و نکته دیگر این که ناوگان روسیه، یعنی مهمترین قدرت دریایی روسیه، در این شبه جزیره مستقر هست. بعد از فروپاشی شوروی کماکان، البته با نظر مساعد دولت اوکراین، در اونجا مونده. ولی به طور کلی این کار صحیح نیست، برای اینکه دخالت در امور داخلی و روند سیاسی در اون کشور هست. ما اگر بخوایم این رو مبنا قرار بدیم، اون وقت مثلا در جمهوری فدرال روسیه اگر در باشقیرستان یا در تاتارستان هم مسئله پیش اومد، کشورهای اروپایی خودشون محق بدونن که در اونجا دخالت بکنن، چون شهروندان اونجا شهروند روس هستند ولی روس تبار نیستند. این واقعا دخالت هست در امور داخلی یک کشور.
آقای آریان، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور به حالت آماده باش در آمدن. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا، اوکراین 130 هزار سرباز داره. در صورتی که مواجهه و رویارویی پیش بیاد، توازن قدرت به نظر شما چگونه خواهد بود؟
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر دولت اوکراین آماده باش داده و قوای ذخیره خودش خواسته، میخواد کاری انجام داده باشه که برای به طور کلی اثبات حق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی، ولی با قوای جمهوری فدرال روسیه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و در صورت درگیری نظامی با توجه به حضور ناوگان روسیه در شبه جزیره کریمه به اضافه آماده باشی که خود روسا به قوای خودشون دادن و شماری از یکانهای خودشون رو نزدیک کردن به مرز اوکراین، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ولی اینها به هر حال قدمهایی است که بایستی دولت جدید اوکراین برداره، برای اینکه راهی دیگری نداره. در غیر این صورت باید تسلیم روسیه بشه که کارش واقعا غیرقانونی است.
آقای آریان، اگر توازن قوا به گفته شما این چنین نابرابره، تصور میکنید که اروپا، ناتو به ویژه از نظر نظامی و همچنین آمریکا چگونه واکنشی نسبت به رفتار روسیه در نهایت داشته باشند؟
در حال حاضر به نظر میرسه که فشارهای سیاسی باشه، با توجه به صحبت طولانی که پرزیدنت اوباما با پرزیدنت پوتین کرده، با توجه به هشداری که دبیرکل ناتو داده. روسیه کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی رو حیات خلوت خودش میدونه و به هیچ وجه مایل نیست که ناتو خودش رو گسترش بده، ولی به هر حال ناتو این کارو کرده. ناتو از اروپای غربی به طرف شرق، یعنی به طرف جمهوری‌های سابق، خودش رو گسترش داده، از جمله کشورهای بالتیک و لهستان و رومانی و بلغارستان همه جزء ناتو شدن. ولی در حال حاضر فشارها بیشتر فشارهای سیاسی است، برای اینکه این مسئله از نظر نظامی قابل حل نیست. در اینجا روابط این کشورها یا گرایش مردم اوکراین به طرف ناتو یا به طرف اروپا، این به هر حال یه روند سیاسیه که خود مردم انتخاب کردن. هر کاری رو که روسیه بخواد انجام بده، از نظر نظامی در واقع تمامیت ارضی اوکراین رو و حاکمیت دولتش رو داره زیر سوال میبره و این از نظر جامعه بین‌المللی به هیچ وجه پسندیده نیست. روسیه با توجه به کاری رو که کرده از نظر نظامی، واقعا میخواد اون قسمتی رو که روس تبار هست مثل شبه جزیره کریمه در اختیار خودش باشه. این باعث چند پاشگی اوکراین میشه و تمامیت ارضیش رو زیر سوال میبره. ولی به باور من ناتو تمام کوشش رو در ابتدا از نظر سیاسی به عمل خواهد آورد که جلوی زیاده روی های روسیه رو بتونه بگیره.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما ادامه میدیم این بخش رو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپار واشنگتن شده تا در سفری به گفته او مهم درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و صلح با فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنه. فرین عاصمی در همین ارتباط با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل، گفتگو کرده.
به نظر من نسبت به سالهای دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین، بالاخره مذاکرات شروع شده و دولت اسرائیل داره ته حدی انعطاف‌پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران، بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه، آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضع مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژ در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم که الان ایران دانش غنی‌سازی یاد گرفته و برای اینکه راه حل درازمدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی‌ها اگر جواب تمام سوال‌های سازمان رو بدن و با آژانس بین‌المللی همکاری بکنن، حق حفظ چیز حدود 2000 سانتریفیوژ رو خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این است که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش داره ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقتاً شما نمی‌دونید، مبهم هستش، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا میشنویم اینا شایعات هست، برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات برسانه گروهی آگاه باشن، مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره، امکان موفقیت وجود داره به نظر من، ولی به نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.